این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. شما می دونستید تو گذشته آدمایی بودن که برای حفظ باورهاشون
یه مسیر 6 ماهه رو تا عراق پیاده می رفتن؟
دقیقاً. 6 ماه پیاده روی. امروز می خواهیم یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به مقاله اختصاصی خودمون تو سایت ایرانپدیا. میخوایم بهتون نشون بدیم که این مسیر، یعنی همین پیاده روی 40، برای افغانستانی ها چیزی خیلی فراتر از یه سفر مذهبی ساده است.
خب راستش وقتی به مکانیزم این پدیده نگاه میکنیم، میبینیم که در واقع با یه استراتژی خیلی عمیق برای بقای اجتماعی روبرو هستیم.
آره، بیاین موضوع رو باز کنیم. خب ببین، وقتی به تاریخ دوران عبدالرحمن یا حتی پادشاهی ظاهرشاه تو افغانستان نگاه میکنیم، میبینیم برگزاری این مراسم کلن ممنوع بوده.
کاملا غیرقانونی بوده و مجازات سنگینی داشته.
ما تو جنبالی خودمون توضیح دادیم که شیعیان چطور این ممنوعیت رو دور می زدن. یعنی می رفتن سراغ پاسپورت‌های غیر افغانستانی. اگه بخوام یه تصویر براتون بسازم، حفظ این مراسم با وجود این همه هزینه سنگین شبیه روشن نگه داشتن یه شمع تو دل یه طوفان خیلی وحشتناک بوده.
تشبیه جالبیه. و خب چرا این کارو می کردن؟ چون این فقط یه سوگواری منفعلانه نبود. میدونی اونا داشتن از مقاومت حضرت زینب الگو میگرفتن.
یعنی به عنوان یه ابزار مبارزه؟
آره دقیقاً، یه استراتژی کاملا هوشمندانه برای مبارزه با اون ساختارهای ظالمانه. برای جامعه‌ای که به شدت آسیب پذیر بود، این سفر زیرزمینی با هویت جعلی
تنها راه بقاشون بوده.
تنها راه برای حفظ هویت واقعیشون تو بلند مدت محسوب میشد.
و خب چقدر عجیبه که همون مقاومت‌های پنهان دیروز الان تبدیل شده به یه حضور خیره کننده و میلیونی تو روز روشن. ما تو تیم ایرانپدیا آمار فوق‌العاده‌ای رو تو این مقاله جمع‌آوری کردیم.
آمارهایی که واقعاً چشمگیر هستن.
اصلا باورتون نمیشه. فقط تو سال 1403 بیش از 200,000 افغانستانی مقیم ایران تو این مراسم شرکت کردن. تازه 70,000 روادید هم تو خود افغانستان صادر شده. ولی یه رسم خیلی قشنگی هم تو این سفر هست که من خیلی دوستش دارم.
منظورت همون بحث سوغاتی هاست؟
آره. اینکه زائرا از هرات راه میفتن و با خودشون چای سبز، کشمش یا لباس محلی میارن. این کار پیوندهای خیشاوندی رو بین اونایی که مهاجرت کردن و اونایی که موندن محکم میکنه.
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این سوغاتی‌ها مثل یه چسب اجتماعی عمل میکنن. خانواده‌های از هم پاشیده تو دو سوی مرز رو دوباره از نظر عاطفی به هم وصل میکنن و فراتر از اون مشاهده حضور چشمگیر اهل سنت افغانستان هم هستیم.
واقعاً؟ یعنی اهل سنت هم تو این پیاده روی شرکت میکنن؟
بله، دوشادوش شیعیان قدم برمیدارن و حتی مشتاقانه پرچم ابوالفضل العباس رو روی دوششون میکشن.
چه جالب.
این در واقع نشون دهنده همون جهان شمول بودن پیام ایثار و عدالت خواهی تو این فضاست.
صبر کن، اینجا میخوام یکم این برداشت رو به چالش بکشم. آیا واقعا حضور اهل سنت فقط به خاطر درک جهان شمول بودن این پیامه، یا اینکه برای یه جامعه به شدت قطبی شده این راهپیمایی مشترک ابزار کاملا کاربردی برای ادغام اجتماعیه؟
خب این نقد کاملا واردیه. در واقعیت هر دو عامل با هم ترکیب شدن. روی زمین وقتی یه شهروند سنی افغانستانی کنار یه شیعه قدم برمی‌داره،
دارن همزیستی مسالمت آمیز رو تمرین می‌کنن.
دقیقاً، دارن همزیستی رو تمرین می‌کنن که دهها جنگ داخلی ازشون گرفته بود. این سفر یه فضای امن موقت برای بازسازی این اعتماد از دست رفته ایجاد می‌کنه.
خب با وجود این اتحاد یه سوالی پیش میاد. آیا مسیر امروز کاملا همواره؟ قطعا نه. ما تو مقاله سایت ایرانپدیا واقعیت‌های میدانی رو کاملا مستند کردیم.
بده، چالش‌هایی که تو مسیر هست اصلا کم نیستن.
از سنگ اندازی‌های مستقیم طالبان و مشکلات پیچیده ویزا بگیر تا تأخیر تو صدور دفترچه‌های زیارتی. حتی بازار سیاه حمل و نقد سمت مرز چذابه هم هست که زائرها مجبورن با دلال‌ها سر و کله بزنن. با وجود این همه مانع لوجستیکی و خسته کننده، دلیل این اصرار چیه؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، متوجه میشیم که خود همین غلبه بر موانع کارکرد مقاومت ساز داره.
یعنی سختی کشیدن تو این مسیر بهشون انگیزه میده؟
آره، وقتی یه زائر از سد محدودیت‌های طالبان و دلال‌های مرزی عبور می‌کنه و در نهایت خودش رو قطره‌ای از یه دریای میلیونی می‌بینه، احساس پیروزی می‌کنه. این فرایند به جامعه‌ای که همیشه درگیر جنگ و آسیب بوده، انسجام اجتماعی و نشاط معنوی فوق‌العاده‌ای می‌بخشه.
پس در واقع اون بازار سیاه و اون سختگیری‌ها ناخواسته باعث میشن که ارزش این حضور چند برابر بشه و بشه یه سپر دفاعی در برابر انزوایی سیستماتیک. این واقعا ما رو به فکر وامی داره. شما که دارید گوش میدید به این فکر کنید، اگه یه راهپیمایی مذهبی میتونه همچین تاب‌آوری عظیمی در برابر محرومیت ایجاد کنه، پس جوامع حاشیه‌نشین دیگه تو سراسر جهان دارن از چه ابزارهای فرهنگی ناشناخته‌ای برای حفظ بقای خودشون استفاده میکنن؟
سوال بسیار عمیقی برای فکر کردنه.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران پدیا نیز همراه ما باشید.